بسم الله الرحمن الرحیم. سیر بحث رو در اثبات امکان شناخت دقت بفرمایید. یه نکته رو قبلش توضیح بدم. ببینید، روش تدریس هر کسی ممکن است که متفاوت باشه. من تقریبا روشم رو شبیه قرآن قرار دادم. شما ممکنه که به قرآن مراجعه بفرمایید، ممکن که البته حتما مراجعه بفرمایید. مثلا در آیات مختلف یک داستان رو حضرت حق نسبت به حضرت موسی نقل کرده، اما وقتی توجه میکنید، دقت میکنید، ببینید که جهت بحث متفاوته. یعنی اگر سوره طه از مثلا فرض کنید حضرت موسی صحبت کرده، یک جهت رو برداشت میکنه، حضرت عبد خدا برداشت میکنه، به یک جهت بیان کرده، و اگر در سوره دیگر از حضرت موسی صحبت میکنه، جهت بحث متعدده. لذا ظاهرش تکراره، اما واقعش این است که حیثیت‌های متفاوت مد نظره. اینو بهش میگن روش تدریس تکاملگرا. یعنی هر جلسه این جلسه قبل رو کامل میکنه. چرا در جلسه اول نمیشه حرف رو زد؟ چون زمینش وجود نداره. باید برخی از معارف بیشتر بشه تا این معنا حاصل بشه و بشه معنای کامل رو گفت. معنای کامل الان است که عرض میکنم. ما بنایی رو که داشتیم این است که اثبات بکنیم آیا شناخت امریست ممکن. برای این مسئله ما مدعای خودمون رو در دو بخش مطرح میکنیم. بخش اول، آیا شناخت امریست ممکن؟ دو، آیا واقع شده است؟ عرض کردیم یک مرتبه، مرتبه امکان شیئه، یه مرتبه، مرتبه وقوع همان شیئه. هر چیزی که تحقق پیدا می کند قطعا ممکنه، اما هر ممکنی تحقق پیدا نکرده. بنابراین باید دنبال دلیل گشت. پس بحث ما امکان شناخت در دو مرتبه، در واقع در دو مرحله. برای اثبات این مطلب عرض کردیم روش منطقی بحث ها این است که نظریه خصم رو ابطال بکنیم، مدعای خودمان را ثابت بکنیم. نظریه خصم، وقتی خصم گفته می شود یعنی مخالف، نه اینکه دشمن. و بحث علمی دشمن نداره، بحث علمی مخالف داره. اینا رو که گاهی مجبور میشم توضیح بدم، چون فضاهای این چنینی از بحث شاید بر برخی از دوستان مثلا آشنا نباشه بعضی از اصطلاحاتش. بیا آقا چرا شما مثلا راجب دشمن دارید صحبت می‌کنید؟ نه، راجب خصم هر اصطلاحی رو باید بر اساس علم خودش در واقع تفسیر کرد. اینجا وقتی میگیم خصم، مرادمون مخالفمون هستش. خب خصم ما رئالیست، ایدئالیست ها هستن، کسانی هستند که منکر واقعیت خارجی هستند، طرفداران اصالت تصور. اینا کسانی بودند که میگفتن آقا هر ادراکی، هر معلومی که وجود دارد در فضای ذهن خارجی وجود نداره. برای این معنا که باطلش کردیم، برای اطمینان آیان و بانوان محترمه، یه مقاله ای رو از فرمایشات فیلسوف معاصر و شهیر مرحوم حضرت آیت الله علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه عرض میکنم. اونا میگن هیچ واقعیتی وجود نداره، هیچ، هرچی از پنداره. اما مرحوم آیت الله طباطبایی که در واقع یکی از مقررین و مفسرین فلسفه صدرائی است، از فیلسوفان متأله هستند ایشان، جنبه فلسفه صدرایی در شخصیت مرحوم علامه طباطبایی تجلی و تبلور بیشتری دارد از فلسفه مشا. یا اصطلاحاتی در جای خودش برای اهلش عرض میکنم که فلسفه در فلسفه اسلامی به سه قسمت تقسیم میشه. یک نهله فلسفی مشاء طرفداران فارابی و متممش جناب ابن سینا و یک نهله فلسفی اشراقی به سردمداری شیخ شهید سهروردی و یک نهله صدرایی که تقریبا 400 سال در فلسفه اسلامی حاکمیت داره و تا حالا نتوانستند به فلسفه صدرایی اشکالات عمده ای مطرح بکنند، یعنی شبهات چشمگیر و در واقع بنیادین و اساسی نیست. یکی از اون محررین جناب فیلسوف شهیر مرحوم آیت الله علامه طباطبایی است. مرحوم طباطبایی در ابتداء کتاب نهایت الحکمه اونجا که میخوان موضوع فلسفه رو مطرح کنن به ما بگن که آقا موضوع فلسفه وجوده، آنگاه این مقاله رو بیان میکنم. من این مقاله رو به عین عبارت ایشان میخوانم، توضیحاتش رو هم میدم که در واقع باطل کننده نظریه ایدئالیست هاست. نظریه ایدئالیست ها کسانی که طرفدار اصالت تصور هستند. شب فرمود که نه تنها وجود دارد بلکه بدیهیست. پس بداهت رو ببینید چقدر زیبا بیان میکنه. انا معاشر الناس، ما گروه مردمان و انسان ها، اشیاء و موجودتون جدن، چیزهایی هستیم که واقعا وجود داریم، حقیقتا وجود داریم. حالا این رو اصل وجود رو مطرح میکنه، بعد حالا ادله رو میاره. ببین چقدر زیبا. و معنا اشیاء و اخر موجوده، با ما هم همراه ما انسان ها یک چیزهایی هست که اونها هم وجود خارجی دارن، نه تنها من انسان بلکه همراه من انسان هم اموری هستن که جدا وجود دارن. ربما فعلت فینا، گاهی اونها در ما تأثیر میذارن، او انفعلت بنا، یا از ما تأثیر میگیرن. تأثیر و تأثیر درک بدیهیه. ما مجذوب زیبایی های ظاهری یک شخصیت میشیم یا مجذوب شخصیت علمی یک شخصیت میشیم، بگی فلانی نابغه است، این در ما تأثیر میذاره، ما رو به وجد میاره. گاهی هم او از ما تأثیر میگیره. تأثیرهای همچنینی همین به همین میزان عادی، کما انا نفعل فیها او ننفعل منها، همچنان است که گاهی ما در او تأثیر میذاریم و ما از او تأثیر میگیریم، هم تأثیر گذاریم هم تأثیر پذیر. تأثیر گذاری و تأثیر پذیری یا بدیهیه. تمام مردم دنیا نسبت به حرکت و قیام عاشورا تمجید میکنن این حرکت رو، حرکت آزاد منشانه گروهی از انسان ها. من اگر اینجوری تعبیر بکنم، تعبیر دینی از کردن نیست، این تعبیر تعبیر کلاس شناخته. تمجید میکنن عدالت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، ولو مسیحیت باشن، در وصف عدالت امیر علیه السلام اون عالم مسیحی میگه قتل علیون فی محراب عدالته، فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی کشته عدالت شد. تمجید میکنه. این عدالت باید یک امر خارجی بوده باشد. او درکش کرده باشه. ولی حالا آثار. هناکه هوا اون نستنشقه، در جهان خارج هوایی است که ما استنشاق میکنیم. و قضا اون نتغذا به، قضا و مواد خوراکی است که میخوریم. ما امر پنداری رو که نمیخوریم که، ما امر پنداری رو که تنفس میکنیم که. اون امر پنداری اگر کم شد که به تنگی نفس نمیفتیم که. اون امری که ما را به تنگی نفس میندازه باید یه واقعیت خارجی داشته باشه. و مساکن و نسکنها، خانه هاییست که درش سکونت پیدا میکنیم. اینا ارزش واقعی داره. حالا واقعی در دنیا، نه حقیقیه در اخلاق. اینقدر هست که مترش میشه مثلا اینقدر. حالا ما قیمت ندیم نگن، قیمت ها رو بالا پایین چه. و ارزون نتغلب علیها، زمین وجود داره که ما روش راه میریم. و شمسون نستزی و بها، خورشیدیست که ما از ذو و پرتو نور او استفاده بکنیم. میگیم برای استخوان چیز مناسبی است که اگه حقیقت داشته باشه، پندار محض باشد که یه همچی ثمراتی نباید داشته باشه که. و کواکب و نهتدی بها، راه یابان به واسطه ستارگان راه پیدا می کنن. راه یابان، بیابان نشین به واسطه ستارگان راه یابی می کنن، جهت یابی می کنن. اینا اگه امور پنداری باشد که نمی شوند. بداهتا این معنا درسته. و حیوانون و نباتون و غیرها. و باز هم هناکه، و باز هم در جهان خارج، امور و نفسه را ما میبینیم. گلها را میبینیم، بنده عذرات رو عذرات بنده را. و این در واقع سیستمی رو که در مقابلتون هست میبینیم، هم دیگر داریم میبینیم. نسمعها و اخرى نسمعها، بعضی از ادراکات ما شنیدنی هاست. ما در اثر برخی از الفاظی که میشنویم متأثر میشیم. برخی از الفاظ ما رو به وجد میاره. کلمات حماسی با کلمات محزون کاملا تأثیرش یا متفاوته. صدای زیبا با صدای گوشخراش کاملا متفاوته. و اخرى نزوغها، و برخی از حقایق و ادراکات ما چشیدنی هستند. ما شیرینی رو بفهمیم، شوری رو بفهمیم. گاهی میریم میگیم آقای دوتون ما مزه رو، طعم مزه ها رو حس نمی کنیم. اینا واقعیت بدیهی هم هست. و اخرى نشمها، ما بوهایی رو استشمام میکنیم. بعضی از بدرکات ما به واسطه حس بویایی درک میشن. از یک بوی افن بینی خود رو میگیریم و نسبت به یک بوی طیب و رایحه خوب در واقع به حالت خوشحالی و وجد و عجب بوی خوشیه. این مسئله اساسی اگه درک نباشه که این انفعالات وجود نداند که. باید انسان ها کنار لجنزار که رد میشن با کنار گلزار که رد میشن هیچ تفاوتی وجود نداره، چون در پندار هیچ تفاوتی وجود ندارد. و هناکه امور و نقصده ها، بابا یه اموری هستن در نظام و خارج با طالبشین. خارج از کردم، خارج از ذهن، خارج جغرافیایی اصلا بحث من نیست. نقصده ها، ما طالبشین. او نهرب و منها، ما از یک سری از اون گریزان فرار میکنیم از یک سری از مطالب. و اشیاء و نحبها، ما یک واقعیت ها رو دوست داریم. ما پدرمون رو دوست داریم، مادرمون رو دوست داریم، فرزندانمون رو دوست داریم، عیالمون رو دوست داریم. او نبغزها، نسبت به بعضی ما بغض داریم. اشیاء و نرجوها و نخافها، ما نسبت به بعضی از امور امید داریم، ما امید به کرم آدمهای کریم داریم. و نخاف، و ما از ورشکستگی وحشت داریم، میترسیم. ترس، امید، طلب، فرار، اینها ادراکات ما هستن، حقیقی هستن. این که ما به دنبال چیزی بیدیم که ما از چیزی فرار میکنیم. ما از مریضی فرار نمی کنیم. ما از مرگ فرار نمی کنیم. ما از ورشکستگی و شکست فرار نمی کنیم. همه این امور حقیقی است. و اشیاء و تشتهیها تبا اونا، یه اموری هستن با طبع ما سازگاره. خوشون تشتهیها تبا اونا، موجب لذت ما میشوند. او تتنفر منها، یک اموری هم هستش که با طبع ما، با مزاج ما سازگاری نداره. چون موجب کراهت میشه ما از بدون میاد. چون موجب کراهت میشه ما از بدون میاد. و اشیاء و نریدها لقرز الاستقرار فی مکان، ما یه خانه ها رو داریم بخواد درش مستقر شیم. برامونم اهمیت داره، عرض میکنم، اهمیت اخلاقی و ارزشی رو عرض میکنم، دنیایی رو عرض میکنم. برامونم اهمیت داره که خونه کجا باشه، جوادیه باشه یا فرمانیه باشه، خیلی اهمیت داره چون ریالش متفاوت میشه. بعد کوچیک باشه یا بزرگ باشه، همه دنبال آرزوها که مثلا بس که 2000 متر خونه کجا باشه. اول انتقال من مکانن او الى مکان، ما یک اشیایی رو داریم برای جابجا کردن ما، مرکبن، حالا یا اسب یا از بزرگ که ماشین یا کشتی یا جوان پسند موتور یا مثلا هواپیماست. نریدها لقرز الحصول على لذت، یه اموری هستن که ما رو به لذت هامون میرسونن، ما دنبالش میریم. اول ابتغاء من الم، یک اموری هستن که ما رو از دردها دور میکنن، دنبالش میریم. ما به پزشک برای چی مراجعه میکنیم؟ چون ما رو از درد جدا میکنه. گاهی اوقات به مثلا فرض کنید حتی مباحث مثلا فرض کنید غریبه بهش پرداخته میشه، برای چی؟ برای که مثلا احساس میکنید که در نظام طبیعی نشده، حالا باید بریم دنبال نظام غیر طبیعی، دنبال علوم غریبه میریم. یه دل دنبال علوم غریبه برای چی میرن؟ میخوان به یک مقاصدی برسن، میخوان از یک دردهای خودشون دور کنن. اوید تخلص من مکروه، ما دنبال یک حقایق میریم به خاطر که ما رو خلاص کنن از امور ناپسند، از امور ناشایست. و اخرا و اخرا و اخرا، مطالب دیگری هم هست که دیگهشون مثال نمیزن. بعد بیفرمایت به این که و جمیع هذه الامور، این ادراکاتی که ما گفتیم به خاطرش بین دکتر، به خاطرش خودمون رو به سختی و تعب بیندازیم که یه خونه خوب بخریم، اینا التي نشعر بها، برای هر کسی که دارای قوه درکه، ولعل معها ما لا نشعر بها، هر کسی که حتی درکم نمی کنه، لگست به صدا، این امر مهمل پوچ نیست، چون یا تأثیر دارد یا تأثیر. شما بلوجدان مریضی رو متوجه میشی، بلوجدان درد رو متوجه میشی، بلوجدان رنج رو متوجه میشی. الان من مضطربم، بعد تعبیر بکنم که استرس دارم. اینا چیه دیگه؟ حالتی آقا تا دیروز نمیگفتی، یعنی یه چیزیه که در خودت پیدا کردی، یک ادراکه. یا من مطمئنم که اینکه من دلم روشنه، اینا حالتهای مختلفیست که بر انسان عارض میشه، همیشگیم نیست. نسبت به بعضی از اونجا من ناامید کامل هستم. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها، و جمیع این اموری که درک بکنیم، ولعل معها ما لا نشعر بها، و از اموری که شاید درکش هم نمی کنیم، لیست به صدا. چرا درکش نمی کنیم؟ این مثال رو توجه بفرمایید. ما در روایت دارید که هر قطره بارانی که میاد یه ملک هم باش نازل میشه. ما چیشو درک میکنیم؟ بارانشو درک میکنیم، اما اون ملکش درک نمیکنیم. حضرت علامه دارن به اون مقوله غیبی هم چکار میکنن؟ اشاره میکنن و لعل معها ما لا نشعر بها و گاه همراه اون اموری که ما درک میکنیم چیزهایی است که ما درک اینها لکست به صدا، اینا چیزهای مهمل نیستن، اینا پوچ نیستن، اینا باطل نیستن. لما انها موجودتون جدن و ثابتتون واقعا، اینا ثبات دارن حقیقتن، چون تأثیر گذارن، چون تأثیر پذیرن. فلا یقصد شیئن شیئن، و هیچ چیزی رو طلب نمی کند. لأنه عین خارجیتون و موجود واقعی، هیچ کس طلب چیزی نمی رود مگر اینکه اون چیز رو واقعی بپنداره. او منتهن الی، یا منتهی به یه واقعیت بشه. خیلی زیبا بیان بکنه که جمیع شقوق ادراکات رو بگیره. ببینید، من یک چیزهایی رو واقعی دنبالش بیرم، یک چیزهایی هستش که منتهی به واقعیت میشه، خودش شاید فی نفسه واقعی نباشه و دنبالش بیرم. مثلا یک حقیقتی داریم به نام حقیقت مالکیت، ملکیت. ملکیت تعریف چیه؟ ملکیت رابطه بین مالک است با مملوک. شما توی خیابون که راه میری بگی آقا من که خودمم، شونم که دوستمه، اینم کتابمه، بعد کتاب مال منه. خب بعد این کتاب مال منه یعنی چی آقا؟ این کتاب مال منه یعنی من مالکی کتابم دیگه. خب میگه آقای مالکیت کو؟ این آقای مالکیت یا خانم مالکیت رو به ما نشون بدین. میگه اونی که ما اعتبار کردیم. میگه پس حقیقی نیست. میگه چرا؟ منتهی به حقیقت میشه. حقیقت چیه؟ که تو مالک اونی، هر کاری خواستی با اون مال چیکار بکنی؟ انجام میدی. میخوای وقفش بکنی، میخوای میبخشیش، میخوای آتیش بیا آتیش بدم به مالم. مال خودت دیگه. در واقع امور یا واقعیت عینی دارن یا منتهی به واقعیت های عینی میشن. اون تصرف که شما میتوانی وقفش کنی، میتوانی بفروشیش، میتوانی هدیهش کنی، میتوانی آتیشش بزنی در صورت بدبینانه نگاه کردن بهش، این همون منتهی به واقعیت شدنه. خب یه اصطلاح دیگه داریم به نام زوجیت. زوجیت در روابط اجتماعی. زوجیت یعنی چی؟ یعنی پیوند بین یک زن و یک مرد با یک خطبه. خب شما میرید توی هتل میگید که ما زن و شوهر هستیم. یا خب زن و شوهریتون نشون بدید. نیستش که. چیزی اون زن و شوهریه رو بگن زوجیت دیگه. بعد شما بلافاصله بیا شناسنامه اونو تو شناسنامه. اینا در واقع منتهی به واقعیت شده. تعجب فهمید چه عرض بکنم؟ که در واقع به هر صورت هر گونه رفتاری که شرع مقدس نسبت به زن و شوهر لازم میداند در پی اون زوجیته چی میشه در واقع لازم میاد. البته یه نکته ای رو هم تردن للباب مطرح میکنم. اگر این گونه مسائل که مطرح میکنم حالا دیگه جلسه بعد اما سوال راجبش نکنیم. من فقط میخوام که یک ذهنیتی رو هم بدم. من همیشه این روکتر رو بگم، روش تدریس من همیشه مبتنی بر سه مطلب هست. یک، انتقال بینش. من ایجاد بینش میکنم، فقه درس بگم همینطوره، فلسفه بگم همینطوره، اخلاق بگم همینطوره. دو، بیان روش. من متد برای در واقع بحثای علمی بیان میکنم. سومین چیزی رو که میگم انتقال دانشه. برای که این سه تا حاصل بشود هیچ وقت محصور به یک کتاب نیستم. همیشه خودم رو در واقع در دل مطالبی که میتواند مفید باشد خودم رو محصول بکنم. چرا؟ چون گاهی برخی از مطالب بینش ایجاد بکنه. عمدتاً دانش رو داریم انتقال میدیم، اما ایجاد بینش هدف اصلی یک کسیست که تدریس میکنه. ما استادی داشتیم، خدا حفظش کنه، میفهمد حرفای کلاس من نمیفهمی فدا سرت، خیلی مهم نیست کتابی که دارم بهت میگم میفهمی یا نمیفهمی، این حرفایی که خارج از کتاب بهت میگم و متوجه چون زندگیته. حالا این دکتره که میگم اینجور حرفایی که میزنید اینا رو بعدا دیگه راجب سوال نکنید، فقط بخوام یه ذهنیتی به شما بدم و اون که آقا جان نکاح در اسلام ته یک خطبه است و اصلا به رضایت طرفین هیچ ربطی که من راضیم فلانی هم راضی باش، من راضی فلانی راضی به بقیه آدم های ناراضی هم هیچ ربطی نداره، این نزاح یه خطبه است، اون ماید باشه. این خطبه شرایطی داره، عربیت در شرط، خطبه صحیح خوندن شرط، قصد انشاء بودن شرط، اذن پدر برای دختر اگر دوشیزه باشه شرط. توجه شد این ازدواج یک ازدواج مشروع در اسلام. حالا جاهای دیگه ای که این کارو نمی کنن، یعنی خارج از دین اسلام که این کارو نمی کنن، ازدواجش باطل یا باطل نیست؟ باطل نیست، باطل نیست، باطل. حضرت صادق علیه السلام فرمودن لکل قوم نکاحون، هر امتی نکاح خاصه خودش رو داره، اگر طبق ضوابط آیین و مسلک خودش داره عمل میکنه، اون بچه هایی که به دنیا میان چی هستن؟ حلال زاده هست. در روابطی هم که بین اون زن و مرد برقرار بشه اون یک روابط مشروعه. حالا بودایی ها میرن جلوی مثلا یه مجسمه مثلا یه دست میزنن میگن خب حالا ما زن و شوهر شده خوش شدن، اونجا روابط نامشروع این است که اون روابط برقرار بشه بدون اون دست زدنه. اگر مسیحیت میگه من تو را قرار دادم برای این در غمها و شادیها، خب همین خطبشونه و همین خطبه مصحح ازدواجشونه. بنابراین شما نمیتوانید به صرف اینکه ما در اسلام هستیم و در اسلام اینجور بیان کرده اند بقیه رو رمگه به چی بکنید؟ خدا نکرده به مسائل نامربوط. اما در داخل خودمون حضور میگه حالا تو که اینقدر در بودایی ها مثلا صحیح بیداره، چطور مثلا در داخل شرع ما اگه خطبه خونده نشد نامشروعه؟ برای که اونجام اگر اون عملی که بایستی انجام بشه انجام نشد، عمل چی بشه؟ نامشروع بشه. اینو دقت داشته باشه. او منتهی الی، یا واقعیت است یا منتهی به واقعیت میشه، مثل زوجیت، مثل ملکیت. منتهی به واقعیت میشود یعنی ممکنه خودش در خارج به ساق نشه ولی اثراتش لیس وهمن، این آقا موهوم نیست، این آقا خواب آشفته نیست، لیس وهمن سرابی یا این سراب نیست، سراب نیست. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، هیچ کس نمیتواند، هیچ کس نمیتواند، چقدر زیبا بیان میکنه، هیچ کس را قدرت این معنا نیست که تردید بکند وجودی تحقق دارد. تردید در تحقق وجود اصلا امکان ندارد. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، حتی هیچ کس توان این معنا رو نداره که مطلق واقعیت رو چیکار بکنه، منکر بشه. الا یه طایفه، الا ان نکابر الحق، کسی که با وجدان خودش در میفته. این وجدان، وجدان اخلاقی نیست که مثلا من یک گناهی بکنم بعد از درون، این وجدان، وجدان است که جزء ابزارها و منابع شناخت راجبش صحبت خواهیم کرد، مفصل هم صحبت خواهیم کرد. این وجدان یک مکانیزم درونی است، اون چیزی که این رو به هم میرسه لجبازی است. الا ان نکابر الحق یعنی آدم های لجباز. بچه گشنشه، مادر هی میگه بیا غذا بخور، سر دنده لج که بیافته گشنگی رو تحمل بکنه ولی غذا نمیخوره، حضرت الله میفرمه با بداهت تحقق اشیاء خارجی فل جمله آدم ها لجباز فقط در میفتن، آدم های لجباز فقط در میفتن. الا ان مقابر الحق فنون که رهو، که اگر مقابره با حق کرد یعنی با وجدانش در افتاد یا انکار بکنه واقعیت رو، او نبی شک و فیه، یا ای که اظهار بکنه که من تردید دارم. و این یکون شیء من ذالک، اگر کسی منکر واقعیت شد یا انکار در زمینه یا تردید در زمینه واقعیت کرد، خیلی عبارت زیباست که آخرین حرف من در متن جناب علامه طباطبایی است، شما بفهمید که و این یکون شیء من ذالک فانما هو فی اللفظ حسبه، این فقط یک حرف زبانی است که میگه و الا بهش اعتقاد نداره. حالا چرا اعتقاد نداره؟ اونجاها که ما یه زمان این فلسفه محض بگفتیم، حالا اونجا ما این توضیح رو میدادیم، این توضیح بدیست برای عزیزان هم گفته بشه. شما میفهمید بگیم که اگر کسی واقعیت رو منکر بشه، ببینید ما میگیم واقعیت هست اجمالا، یعنی یه چیزایی به عنوان واقعیت هست اجمالا، نمیگیم همه چیز، اما اجمالا یه حقیقتی هست خارج از عالم ذهن. حضرت علامه میگه کسی با این در بیفته و بگه نیست، این یک نزاع لفظیه و نه یک نزاع حقیقی. چرا؟ چرا نزاع لفظیه؟ چون میگه من شک دارم واقعیتی باشد، شک دارم واقعیتی باشد رو به کی نسبت میده؟ به خودش. میگه من شک دارم واقعیتی باشد، من منکر وجود واقعیت هستم. دو تا چیزی به خودش نسبت میده، درست شو؟ حال من از شما صحبت میکنم، سوال میکنم، اگر کسی چیزی را به چیزی اسناد میدهد، مسند و الی باید باشه یا نباید باشه؟ بله؟ باید باشه دیگه. لذا اگر این آدم لجبازیشو دست برداره، حداقل به عقیده خودش بخواد هم اعتقاد داشته باشد، حداقل خودش رو باید در خودش شک، در خودش نباید حالت انکاری وجود داره. من که دیگه هستم که چرا؟ چون یه قاعده فلسفی وجود دارد، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبته له. وقتی شما میخواهید یک محمولی را، یک خبری را بر یک موضوعی اسناد بدهید، این اسناد دادن لازمش این است که اون موضوع قبلا باشه، باید باشه، اگر نباشه میشه سالب انتفاع، موضوع که اصلا تحقق ندارد. مثلا مثل که شما برای حضرت عیسی پدر قائل بشید، میگن از باب سالبه به انتفاع موضوعه. بنابراین اگر یه قضیه بخواد صادق باشه، درست باشه، تحقق داشته باشه، اسناد درش وجود دارد، وجود داشته باشد، قبل از اینکه اسناد باشه باید مستند الی باشد. شما میگید من شک دارم که واقعیتی هست، یعنی شک دارم که واقعیتی هست رو به کی نسبت میدی؟ به خودت داری نسبت میدی. پس خودت که بود باشی دیگه، اگه خودت هم نیستی فی امان الله دیگه، اینچه بحث علمی وجود نداره. ببینید گاهی باید صریح مطلب رو گفت دیگه، یا علی دیگه دام شده هست، بحث علمی نیست دیگه. حالا تعبیر شاید یا خود تعبیر مثلا بعضی ها خوششون نه، اما خب شما تو تیمارستان ها مراجعه بکنید، بحث علمی انجام میشه، این میگه اونم میگه، اون میگه اینم میگه، آخر شو بیچ. یکی از مختصات بحث اینه که یه مبنای قدر مشترکی وجود باشه. اگه قدر مشترک وجود نداره، یعنی نه من بخوام حرف تو رو بفهمم، نه تو میخوای حرف من بفهمی، نه من میخوام حرف تو رو قبول کنم، نه تو بخوای حرف من رو قبول کنم، چون یه قرارات یه مشترکاتی باید باشه. لذا حضرت الله می فرمود به این که فانما هو فی اللفظ فحسبه، فقط یه درگیری نزاع لفظی است و چیزی هم بیشتر از این نیست. حضرت علامه با این بیان که میخوان موضوع فلسفه رو مطرح بکنن که وجود است، اجمالاً به وجود حقایقی در عالم وداحتاً چیکار بکنن؟ اشاره میکنن و میفرمایند که یا از ما اثر میگیرن یا در ما اثر میگذارن. این اثر گرفتن، اون اثر گذاشتن، اون دیدنها، اون تشویقها، اون همه اموری که گفتیم، اینا همه اش عبث نمیتواند باشد. برای که خیال رو تصور خوبی ازش داشته باشید، ببینید شما وقتی میخوابید خواب ببینید، درست شد؟ خواب ببینید دیگه، اصلا خواب دیدم فرض بفهمید که مثلا مکه بودم، بعد تو مکه مثلا چه شد یه گزارشی بود، وقتی که بلند میشی همون تو همون رفت خواب هست جا نبود، خیال نه همون. خب اون خواب مکره که ببینید که هاشی که نمیشه دیگه، فرده که بدنید آجا آج خانم که این اصلا نداره که، و الا همه در عالم رویا مشرف میشدید، پوری هم به سازمان حج خیلی خوب بود. درست شو؟ عالم رویا اثر نداره، عالی ترین چیزی که هست همون تو عالم خودشه. حالا یه ایده اصلا که بیداری هم که هستن تو همون رویا هستن، اینا دیگه بحثای دیگه داره. خب برای ما ایدئالیست ها رو چیکار کردیم؟ حرفشون رو با این فرمایش حضرت علامه طباطبایی اجمالا ردشون کردیم. یعنی گفتیم آقا اینجور نیست که جهان خارجی وجود نداشته باشن. بابا حضرت عباسی هست دیگه، ببین کار به کجا کشیده. یه چیزی هست، شیء مائی هست. این مرحله اول سیر بحث. مرحله دوم، نظریه سه گروه رو باطل کردیم. چه گفتیم؟ این سه گروه تحت نظر در واقع تحت عقیده ایدئالیستی هستن و در یک جایی با سوفسطائیان یکی میشن، چون ممکن خارج میشن. یه عده میگفتن اصلاً معرفت یقینی وجود ندارد، یه عده میگفتن تردید داریم که معرفت یقینی وجود داشته باشن، یه عده میگفتن نسبیت در معرفت یقینی داشتن. گفتن بعضی ها تا جای خودش. ما این ستاره هم باطل کردیم. اما حالا میخوام یک جوابی رو به یکی از سوالات از دوستان هم بدم، این رو باز یه تقریر دیگری ازش میکنم. من جواب بطلانش رو دادم، اما تقریر دیگر، به تقریر اخرى، حرف دیگر. پذیرش یک نهله فکری یا رد کردن نهله های فکری، نهله یعنی مجموعه های فکری، مکاتب فکری، پذیرش یا جواب کردنش باید به چهار جهت توجه کرد. یک، جهت اول مبنای اون فکره، جهت دوم محتوای اون فکره، جهت سوم شیوه و متدی است که شما رو به اون فکر رسونده، جهت چهارم نتیجه اون فکره. اگه ما بخوایم بپذیریم باید در این چهار جهت بحث بکنیم، اگر هم بخوایم ردش بکنیم از یکی از این چهار جهت شروع بکنیم چه ها؟ تمومه. ما شیوه اون فکر رو قبول نداشته باشیم، خب نظری طرف باطل میشه دیگه. ما مبنای اون فکر رو قبول نداشته باشیم، نظری طرف چی میشه؟ باطل میشه. ما تا خدا وکیلی اگه ما میگیم مثلا قبول نداریم، یه استدلالی باید پشتش باشه، نه اینکه به نظر من این حرفا نظر صاحب نظر باید بده. ما من خیلی اهل شعر نیستم، این یه مستر رو بخونم. اگر میکده صاحب نظری داشت وضعیت اینجوری نمیشد. خلاصه آقا اگه بحثای علمی متولی داشته باشه اینجوری نمیشه قضیه. هر کسی در هر جایی اظهار علمیت بکنه، خب بابا نمیشه. حضرت عباسی شما در بحث پزشکی این حرف رو نمیپذیرن از شما. تا شما یه عقیده پزشکی از خودت رو کنی میگن این باید بررسی بشود. اصلا نگاه نمی کنن به عقیده، نگاه می کنن که شما در سازمان نظام پزشکی جواز داری یا نداری. شتو بحث های اعتقادی بیدر و پیکر انجام میشه. این هم باز بینش بود حضرت عباسی. دقت بکنید، قرآن می فرمه شما در غذایی که می خورید دقت میکنید، اما در غذای روحتون اصلا دقت نمی کنید. هرچی شد شد. باد آباد. خب اینه درست نیست این روش ها. از این روش روش علمی نیست. بنابراین اگه بخواییم چیزی رو رد کنیم به یکی از چهار جهت رد کنیم، خب تموم شده دیگه. اگه مبنای یکی از فلسفه های غرب اومانیست باشه، بر مبنای انسان مداری چیده شده باشد، من همون اومانیست رو که بزنم کارش تمامه دیگه. لازم نیست من همه حرفا رو بزنم. این روش روش استدلال قرآنی هم هست. قرآن توجه بفرمایید. شما در آیات قرآن نسبت به معاد وقتی دقت بکنید، وقتی میخواهد حشر رو مطرح بکنه، حشر یعنی انسانهایی هستن زندگانی کردن، مردن، از دار دنیا رفتن، پود شدن، خاکستر شدن، 2 میلیارد سال بعد، هر کی که از ذاته اراده بدانن اراده کرده باشه. حالا عدد گفتم نگید فلانی گفت آقا معاد 2 میلیارد سال بعده ها. یعنی به این حرفای من به این تیپ از حرفای من نرید استناد باطل بکنید. پیغمبر روزی که آمد 1400 خورده ای سال قبل بود، فرمود بین بعثت من و معاد به همین فاصله است. 2 تا انگشت مبارکشون رو زمینه هم کرد، یعنی اینقدر نزدیکه. حالا اگه من گفتم 2 میلیارد سال بعد، نگم مثلا این حرف تو با فرمایش پیغمبر تعارض داره، این تخاطبه. وقت شما هم خوب میدونید که این اصل حرف من نیست. هنر تخاطب درک اصلیات. حالا از یک بابی هم مثلا میگه آقا من 100 بار بهت گفتم این کار، 100 بار که نگفتی، 2 بار گفت. ولی چرا میگی 100 بار؟ برای که مثلا بخوام بگم اهمیت داره. یکی میگم 2 میلیارد سال، یعنی بخوام بگم دوره. همون اتفاق هم دا هر که خدا میفرمان. خب بعد یه عده رفتن پیش پیغمبر، یه استخون برداشته، این میخواد محشور بشه؟ کی میخواد اینو برگردونه؟ هر کی تو قرآن راجع به هش سوال کرده نگفته ممکن نیست، گفته بعیده. گفته چیه؟ بعیده. هیچ کس هم شما هیچ آیه پیدا نمی‌کنه که بگه هش ممکن نیست محاله. همه گفتن بعیده. خب حالا خدا چی جواب باید بده؟ جواب باید اندازه چی باشه؟ سوال باشه. اگه تو میگی بعیده، من باید چیکار بکنم؟ رفع استبعاد بکنم، یعنی بعدشو برطرف بکنم. چی میخواد این خاکستر به باد رفته شده رو برگردونه؟ میگه بگو همون که از اول خلقش کرده. اون موقعی که خلقش کرده از چی خلقش کرده؟ از هیچی. حالا که یه خاکستری هست. چقدر ساده بیان میکنه. اینو بازی با کلمات بهش نمیگن، اینو بهش میگن پاسخ دادن به سوال به اندازه سوال. خیلی اهمیت داره. حالا اگر یه بچه ای از شما راجع به خداشناسی سوال بکنه، شما برهان امکان و وجود رو مطرح میکنید، بچه که دیوانه شد طرف خوبه. چه فهم امکان و وجود چیه؟ به بچه اگه بخواد راجع به خدا حرف بزنه، خب اینجوری یه زبانه دیگه، زبان کودکی داره. پس این بازی با کلمات نیست عزیزم. این پاسخ دادن به سوال است در اندازه سوال. این هنره، هر کسی باید این کارو بکنه. یکی از آقا بعد از امیر علیه السلام خیلی عالیه، دو تا مثال کلام براتون میزنم. آقا خدا میتونه، راجع به قدرت خدا صحبت میکنه، خدا میتونه عالم رو در یک تخم مرغ قرار بده بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه، بدون اینکه عالم کوچیک بشه. حضرت امیر علیه السلام بودن خدا هر کاری را میتواند بکند، منتها اینکه تو میگی نشدنی است. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست، بر اونایی که چیز نیستن قدرت تعلق نمیگیره. خدا اجتماع نقیزه انجام نمیده. چرا؟ شو اجتماع نقیزه نشدنی چیز نیست. اونایی که چیز هستن، آقای این فلاسفه چی هستن؟ بگو ممکنول اونا چیزن. اگه تو یه چیزی رو آوردی توی ممکنال وجود، باید سوال بکنی که میشه یا نمیشه. و حضرت هم بودن آقا تعلق گرفتن قدرت دو تا فاکتور داره، یک قادریت، دو قابلیت. خدا قادر است ولی اون شی قابل این معنا نیست. شما بزرگترین دانشمندان ریاضی رو هم که بیارید، با فرض تعریف عدد فرد، عدد سه رو از عدد فرد نمیتونه خارج کنن. میتونن یا نمیتونن؟ نمیتونن. بعد شما نمیتونی بگی آقا این ریاضیدان اصلا حالیش نیست. این حالیشه، اون مطلب نشدنیه. شما بزرگترین نقاش ها رو هم ببرید، نمیتوانند بر روی صفحه خلیج فارس نقشی رو بکشند. میتونن؟ و بابا اون بوم باید یک انسجام داشته باشه، خلیج که انسجام نداره که. و تا نمیتونی بگی این نقاش نیست، اون قدرتشو داره، اون یکی قابلیتشو نداره. یه همون چیزی که تو کلاس های مثلا فرض کنید راه نمایی بگن خدا میتونه یه سنگی رو خلق کنه که خودش بلند نکنه، برای بچه هاتون شبه همونجا درست میکنه. یه همونه، تو این که بلد باشی جوابشی میدی اون میدی. حالا همین سوالی که از حضرت رضا علیه السلام کرد، خب آقا خدا میتونه عالم رو بدونی که کوچیکش بکنه در تخمور قرار بده که بدونی که تخمور رو بزرگش بکنه؟ حضرت فرمودن نه تنها میتواند بلکه در کوچیکتر از تخمور قرار داده. تعجب کرد، آقا در کجا قرار بوده؟ در چشمان تو، در چشمان تو. حضرت فرمودن امیر رو نقض نکردن، سائل اینقدر بیفهمید، سائل اینقدر بیفهمید، بیشتر از این نمیفهمید. حضرت هم جواب دادن قانه شد، بله بله راست میگی توش. حضرت هم دروغ بهش نفرمودن، دروغ هم بهش نفرمودن. اون چه که شما میبینی جز عالم هست یا نیست؟ خب پس در چشم شما قرار دادی. آقا شما گنده در چشم منی، بزرگ در چشم منی، در چشم منی. البته رو سر بنده هم در اجرا فرموده، بهش دروغ هم نفرموده. بنابراین عزیزم اگر گاهی پاسخهایی داده شد با کلمات بازی نمیشه، سوال پیرامونه در واقع در توان همون جوابه، جواب در توان همون سواله. حالا اینو دیگه دقت بکنید، یه آقای میاد میگه که من شک دارم به امر یقینی معرفت پیدا بکنم، شک دارم. یکی از اون سو نظریه است دیگه، میگه شک دارم که به یک معرفت یقینی دسترسی پیدا کنم. خب بخشی از این استدلال رو با هم بریم جلو، قبلا رفتیم دیگه. میگیم نسبت به این گفته‌ای که داری شک داری یا یقین داری؟ اگه بگی یقین داری، پس یه مورد یقین چی شده؟ پیدا شد. ببینید این بازی با کلمات نیست، این توجه دادن خصم است به نتیجه استدلالش، توجه دادن خصم است به نتیجه استدلالش. یا آقا تو که میگی شک دارم به معرفت یقینی برسم، میگم در همین کلام شک داری یا یقین داری؟ یقین چه؟ اگه بگی دارم که خب در واقع از همون اول باخته. درست شو؟ خب اگه بگی شک دارم که خب بیش گوشیشو بگیری میپیچونی. میپیچونی ها. میگه آقا ول کن. میگه چرا؟ میگه برای که موجب آزار من میشه. برای که دردم میشه. درد که واقعیت نداره. تو بگی دردم میاد. یعنی درد رو چیکار کردی؟ یقیناً درد که واقعیت نداره که. حال بفشار. پرچه ها میاره بالا. البته بعضی لجبازن ها. اونجا میگن بفشار. اونجا میگن بفشار. این بازی با کلمات نیست. این توجه دادن خصم به نتیجه استدلالش. تو میگی من شک دارم که معرفت یقینی وجود داشته باشه. خب من میگم که آقا به این شکت یقین داری یا نداری؟ آقا اگه بگی دارم که پس یه جمله پیدا کردی. اگه بگی ندارم که خب شک تو برو خدا حافظ. برو خدا حافظ. ازش سوال بکنی. داداش من. عزیز من. چی شد تو به این نتیجه رسیدی؟ استدلالم ببین چه قشنگه. پس من جواب اولم بر مبنای توجه دادن به نتیجه استدلالش. حالا جواب دوم رو چی کارش بکنیم؟ چی شد توی همچه حرف میزنید آخه؟ یه ببین ما دو طریق برای ادراک داریم. حالا در آینده انشاءالله مفصل راجبش بحث خواهم کرد. ما دو طریق برای ادراک داریم. اونجایی که راجع به ابزار ادراک صحبت می‌کنیم، این دو تا مطلب رو مفصلاً راجع به صحبت خواهم کرد ان شاءالله. خسته که نشدید ان شاءالله. خدا حافظتون. آقا چی شد شما یه همچین نتیجه رسیدی؟ من شک دارم که به معرفت یقین برسیم. میگه ببین ادراکات ما از دو ناحیه حاصل میشه، یا از طریق حواس پنجگانه است یا از طریق چیه؟ عقل. اینا هم که خطا میکنن. ما از دور جاده رو که ببینیم باریک ببینیم، ولی جلو که ببینیم پهن. این خطای دید. در بعضی از کتابهای علمی نوشتن که خطای دید تا 500 تاست. 509 خطای دید داریم. اونا پزشکا پیگیری کنن به ما بگن که من به عنوان کتاب مرجع عرض کردم. البته منبع گزارش من اینترنت نیست. منبع گزارش من اینترنت نیست. برای که باید تو اینترنت باقی بود. او سایت معتبر رو باید بهش رجوع کرد. نه هرچی که مثلا فرض کنید آمده. حالا توی بحث ابزاریش خواهم. توی بحث ابزار معرفت خواهم کن. بعضی جا اونگه 500 دست. یا آقا این قاشوق رو میذارم توی استکان آب. قاشوق سالمه ها. شکسته به نظر میاد. وقتی بکشی بیرون سالم. خب ادراکات ما که از بخش حواس به دست میاد خطا برداره. از کجا معلوم این که الان من فهمیدم اشتباه باشه؟ خیلی قشنگ استکانش. خب یکی از ابزارهای شناخت اون عقله. یه عده میگن خدا هست، یه عده میگن خدا نیست. میگن کجا اینجا عقلمون مثلا تفکر رو برایان دیدن. خب اینه که با هم تناقض داره که. پس عقلم تکلیفش معلوم شد. شما دو راه برای ادراک داری، جفتش هم خطا برداره. چجوری میشه بهش اطمینان کرد؟ جواب میگم آقا جان این استدلال با همه قوتش، این استدلالت با همه قوتش به درد نمیخوره. چرا؟ به دلیل این که این استدلال اگر یقینی باشد میتواند من رو ملتزم کنه، یا اگه شکم بود درسته؟ اگه یقین باشه چرا؟ حالا اینجا یه حرف زیبا خیلی عالی از فرمایشات از امیر علیه السلام ببینید. ما فقط میتونیم یقین رو در استدلال‌های عقلی بپذیریم. در ریاضی و مباحث عقلی فقط چی رو میپذیریم؟ یقین. و اگر ادله غیر یقینی آمد مساوی با بطلان اون نظریه است. اما این در علوم تجربی صدق نمی‌کنه. علوم تجربی بر اساس اطمینانه، یعنی ظنیه. اصلا روشش با هم دیگه متفاوته. روشش با هم دیگه چی هستش؟ متفاوته. اونجا به ظن گمان در واقع بسنده می‌کنه، ولی اینجا باید چی باشه؟ چرا باید یقین باشه؟ چرا باید یقین باشه؟ الان با تو عرض بکنم. خب یا وهم یا شک دیگه. عقلا نمیشه به شک مراجعه کرد. شک یعنی چی؟ شک یعنی تساوی در دو احتمال موافق و مخالف کلام. تساوی در احتمال موافق و مخالف کلام. تساوی هیچ وقت شما را به انتخاب نمی کشاند. تساوی باید موجب توقف بشه. چرا عقلا؟ چون میشه ترجیح بلا مرجه. چرا من حرف شما را قبول بکنم که شک داری معرفت یقینی هست، او برش را قبول بکنم که بگی نیست، شک دارم که معرفت یقینی باشم، چرا این را قبول کنم، او برش را قبول بکنم؟ دو نفری که نمرشون 15 ترجیحی بر هم دیگه دارن، هر دو 15 هم دیگه، انتخاب یکیشون میشه ترجیح بلا، یعنی ترجیح دادن بدون که دلیلی وجود داشته باشه. این عقلا محاله. دو نفری که نمره 15 دارن در روابط اجتماعی، نمیگم آدم واسه عقلی دارن میگم، اما که شما به رئیس یه اداره ببینید میگه ای بابا تو که مثلا نمره 10 بود و ما 20 بودیم، حالا ما مرد این کاری ندارم، این کاری ندارم، در روابط عقل، در زمان مباحث عقلی دارم میگم، هیچ ترجیح بلا مرجه. دو تا 15 رو یکی رو بر دیگری انتخاب نمی کنن، بلکه چیکار میکنن؟ توقف میکنن. چون عقلا ترجیح بلا مرجه امکان نداره. مرجه یعنی دلیل. خب حالا یکی پایینه بیارش بالا، 13 رو بیار بر 18، اینو بهش میگن ترجیح مرجوح. ترجیح مرجوع هم چی آقا؟ عقلن باطل، یعنی که پایین تره تو ارج بالا. چرا 13 آبادی بر 18 مسلط کردی؟ فقط یک طایفه هستن که ترجیح مرجوع رو انجام دادن، فقط یک طایفه. زیر این قمه دقیقه پیدا نمی کنی الا اینا. یه شرحی هست در نهج البلاغه به نام شرح حدیدی، معروف به شرح ابن عبدالحدید. در اول کتاب ابن عبدالحدید اهل سنته در رابطه با حمد خدا موارد میره، میگه الحمدلله الذی، چند مورد تدریس به این بارن، الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل علی الافضل، عبارتش اینه، الحمدلله الذی فضل المفضول علی الافضل لمصلحت اقتضاها التکلیف. حفل سفاس محسوس اون خداییست که پایین تره رو بر بالاتر مسلط کرد. خودش میدونه که کی رو بر کی مسلط کرده. بعد بگه لمصلحت اقتضاها التکلیف، حالا یا دست انداخته، یعنی کل صحیفه رو با این عبارت برده زیر سوال، یا اینکه عقیدش اینه. اگر عقیدش این باشه میشه ترجیح مرجوع بر راجه، که اینم عقلا باطله. ترجیح 13 بر نمره 18. حالا با پیه آقایون میگین آجان چرا شک شما رو بپذیرین؟ میگه من به شکم یقین دارم. میخوام بگم که در این شک چند تا یقین وجود داره. حالا موارد یقین بشم. اگه ما بخوام در بحث‌های عقلی چیزی رو بپذیرین باید به چی استناد بکنین؟ یقین. این آقا میگه من شک دارم به معرفت یقینی برسید و به عنوان استدلال مطرحش میکنه، ولی در باطلش اینه که باید به این اطمینان کرد. چرا شو یقین آوره؟ پس خودش یه یقین رو برای خودش چیکار کرده؟ تثبیت کرده. قبلا یه یقین رو تثبیت کرده. حالا موارد یقین رو بشمار. دومی یقین، مقدمات استدلالش یقینی میدونه. مقدمات استدلالش چی بود؟ این بود که چشم خطا میکنه، عقل تناقض، اینو یقینی میدونه دیگه. اگه یقینی نداری چرا نمیتونی بیاد تو مقدمه برهان که؟ چون یا شک هست یا وهم هست. ترجیح اون در واقع زنم که مطلبشو گفتیم که زنم که اطمینانه، اما اطمینان در استدلال های عقلی جایگاهی نداره. در روش های علمی اون که داشته باشه، در بحث های تجربه اون که داشته باشه، در عقلی نداره. در 99% در مقابل 1% توجه فرمودید. خب تو وقتی میگی خطا میکنه یعنی یقین داری خطا میکنه یا نه؟ پس یه یقین دیگه هم تو قبول داری. دومین یقینی که ما میگیم خب این استدلالت منو ملتزم میکنه، یعنی تو در واقع یقین داری که استدلالت درسته. یقین به درست بودن استدلال سه تا یقین. چهارمین، خب چرا حرف من درست نباشه؟ یعنی تو یقین داری که استدلال طرف مقابل درست. پس این چهار تا یقین. پنجمین یقین، پنجمین یقین این است که آقا جون چرا حرف جفتمون درست نباشه؟ چون شما یقین دارید که چیزی به نام اجتماع نقیزین محاله. اینم پنجمین یقین. ششمین یقین، آقا تو میگی چشم خطا کرد، یعنی یقین داری که یه خطا کننده ای وجود دارد. من چشمم اشتباه کرده، یعنی به من، به وجود من اعتقاد داره. خب من میشه معرفت دیگه. حالا همه معرفت ها که نباید بسنن کذاب باشه که یه معرفت هم هست، یه حتی به وجود من یه معرفت داری، یعنی یقینم داری حتی. درست شو؟ چند شو؟ حالا هفتمی، خب تو یقین داری که یه درستی وجود داره یه نادرستی وجود داره. میگه قاشق شکسته است، در حالی که میگی بیرون درسته. پس هم درست بودنش قبول داری هم شکسته بودنش. اینو چند تا؟ هفت. بس یه بازم بگین. بسشونه دیگه. در خانه اگر کسی است هر هفت حرف بس است. چه فایده می‌کنی؟ تو یه شک گفتی هفت یقین توش بود. این بازی با کلمات نیست. این التزام خصمه به نتیجه و روش بحثش. دو تا بحث بود، اولی نتیجه بود، دومی روش بحث. تو هفت یقین داری در حالی که مدعا چیه؟ باطل کردیم نظریه این سه گروه رو و اما حرف خودمون رو زدیم. گفتیم آقا معرفت امکان دارد، واقعا هم شده. مثال چی رو زدیم؟ تابلو رو زدیم. تابلو رو دقت بکنیم. شما وقتی یه تابلوی رو برای اولین بار می‌بینید، دیدم مقابلش بیستید، نفس شما یه حالتی به خودش می‌گیره، یه دگرگونی. این دگرگونی رابطه شما با اون شیء در واقع معلومتونه، در حالی که قبلا این حالت وجود. پس این به این معنا نیست که اون مصنوعیه و ساخته وهم. چرا که ساخته وهمتون بود، ساخته ذهنتون بود، خب نباید این حالت ایجاد بشد دیگه. توجه فرمودین؟ نباید این حالت ایجاد بشه. شما دو تا علم پیدا میکنی، هم یک سری معلوماتتون هست، حالا بعدا این رو انشالله خواهم گفت، یک سری معلوماتتون هستش که حضوریه. یعنی شما الان علم داری که علم داری، اجمالا یه علوم داری یا نداری، با اون علومت علم داری یا نه، میدونی که اینو میدونی نمیدونی، اینو بهش میگن علم حضوری. حالا بعدا مفصل خواهم گفت. و الان راجع به خونه شما صحبت میکنم، شما راجع به خونه تو وقتی صحبت میکنم، حالا هر کسی بستگی داره که مثلا کجای خونه به ذهن میشه، اول در ورودی میاد تو ذهنش، در ورودی خونه تو میاد تو ذهنتون. این همیشه علم شما، این همیشه علم حصولی، اون رو اولی میشه علم حضوری. حضور خود معلوم نزد عالم، حضور خود معلوم نزد عالم میشه علم حضوری. حضور صورت معلوم، تصویر معلوم در خونه که تو ذهن شما نمیاد، چیش میاد؟ بله تصویرش میاد، میشه علم حضوری حصولی. هر چیزی که تصویرش در ذهن شما اومد بشه علمه. اما شما الان خودت هستی یا نیستی؟ خودت نزد نفستی یا تصویرت نزد نفسته؟ خودت نزد نفستی، اصلا شما چیزی جز نفست نیستی. بازم این نفس، نفس اخلاقی نیست، این همون حقیقت انسانه. شما به خودت علم بری یا نه، میگی من هستم یا نیستم. خب هستی خودت پیش نفستی یا صورتت؟ جواب صحیحش اینه که با خودم همون نفسم، خودم همون نفس. شما یه مجموعه ای از معلومات رو دارید دیگه، اینا رو بلدن، اینا صورتاشون هست یا خودشون هست؟ خودشون هست. اما وقتی زوم میکنی روی یکی صورتش میاد، اون میشه علم حصول، اون اولی میشه علم حضور. اینو بعدا مفصلا خواهم گفت. خیلی بدیهی، دلیلم نمیخواد. شما جلو تابلو که قرار میگیرید در خودتون یک احساس دانایی میکنید که این احساس رو قبلا نداشتید. اینو بهش میگن همون ادراک، اینو بهش میگن همون شناخت. بدیهی هم هست. آقا یه بحثی رو هم باید مطرح بکنیم، فقط الان صورتشو میگم، جلسه بعد کلشو میگم. چرا باید ما مقوله مفهوم بدیهی داشته باشیم؟ چرا باید بدیهی داشته باشیم؟ اول اینکه دوستان یه سوالی کرده بود، بدیهیات فقط در مقوله ریاضی نیستن. ما باید مقوله ریاضی داشته باشیم، ما باید مقوله بدیهی داشته باشیم، چه در ناحیه تصورات چه در ناحیه تصدیقات. چرا؟ اگر شما علوم بدیهی رو نپذیرید، تفکر شکل، اصلا فکر کردن محاله. این یه خط رو توجه بکنید، بدونم یه آشاباش داره فستتو بکنم. حاج ملاحادی سبزواری رحمت الله علیه، ایشان هم از مقررین فلسفه صدرایی هستن، در منظومه شون بفرماین تعریف فکر رو میکنن: الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الى المرادی. فکر حرکت کردن است از معلومات پیشین به سوی مجهول. اگه شما معلومات پیشین نداشته باشی، هیچ مجهولی برات حل نمیشه. اون معلومات پیشین بخشیش قبلا برای شما چی بوده؟ بدیهی بوده. اگه نبوده باشد، شما نمیتوانید هیچ مجهولی رو حل بکنید، هیچ مجهولی رو. اینو مفصلا راجبش صحبت خواهم کرد. بنابراین وقتی رسیدیم به بخش آخر بحثمون، اون چی بود؟ بخش آخر بحثمون این بود که ما وقتی در مقابل تابلو قرار میگیریم، بداهتا یه حالتی در نفس ما ایجاد میشه و همون میگن چی؟ همونو بهش میگن شناخت و ادراک. پس امکان شناخت بالبداهه چی شد؟ اثبات شد. نقطه سر خط. تمام. سید بحث امکان شناخت ما گفت. دو تا نکته فقط باید توضیح بدم. یکی این بود که علم حضوری و علم حصولی چیه؟ قطعا آینده خواهد آمد. و چرا ما باید معلومات بدیهی داشته باشیم؟ صورت مسئله این بود. جوابش در مسئله دوم این است که آقا جان، اگر ما معلومات بدیهی نداشته باشیم، فکر شکل نمیگیرد، هیچ تفکری تحقق پیدا نمیکنه. اینو انشالله در جلسه آینده به شرط حیات و به شرط اراده حضرت حق توضیح خواهم داد، قبل از که ورود به بحث بکنم. جلسه آینده بحث رو که بخوایم بکنیم، معنی شناخت و معرفت رو بگیم و بعد ابزار شناخت و معرفت رو بیان بکنیم، اگر خدا اراده کرده باشه. سوالاتی رو که مطرح کردن رو، اگر شاید هم شما خسته اید، هم ما خسته ایم، ولی خب جواب بدید دیگه، اب ندارد. یه سوالی رو که رفقا کرده، خیلی سوالات عالی، چهار مرحله است. دو مرحلهش رو الان جواب میدم و دو مرحلهش رو بزنم به مرحله بعد. این که عزیزمون احتمالاً، یعنی احتمال کنم، به نظرم میاد که غریب بیارین اهل فنه، از کارپوپل نقل کرده که سقراط مثلا فرض کنید جزو طرفداران جزمی هست یا نیست. ما راجع به پوپر شاید در آینده صحبت بکنیم که یکی از انتقاداتی که به پوپر هست چیه، حالا بعدا خواهم گفت. اما سوال دومشون، ایشان خیلی سوالاش دقیقه، یادم من خوشم به جور سوالا رو. اگر شناخت یقینی را منکر شدیم، تلاش این همه دانشمند بی اعتبار و بی ارزش میرسد. ایشان فرمودن بگی به نظرم چندان صحیح نیست. ببینید ادبیاتش ادبیات بسیار عالیه، به نظرم چندان صحیح نیست. از قضا فیلسوفان علم، حالا پیروان کذا و کذا، بر غیر یقینی بودن شناخت تاکید دارن. با این حال هر فرضیه‌ای که جهان را با خطای کمتری تفسیر کنه پذیرفتنی تر و مفیدتر است، هرچند خود اون فرضیه جدید نیز یقینی نیست و ابطال پذیره. من عرض کردم که ما نگفتیم که شناخت یقینی را منکر بشویم. ما گفتیم اگر شناخت را منکر بشویم، یقینی بودنش مراتب میخواد. این عزیزی که سوال کردن، من شناخت یقینی رو نگفتم. من شناخت رو گفتم. سوال بعدیشون این بود که این که گفته ای 4 مساوی 2 و علاوه 2 و یا الف مساوی ب، ب مساوی ب و لذا الف مساوی ب هست، یه قیاس تشکیل دادن، اینها بر اساس ریاضیات و منطق سوری بدیهی هست، صحیح هست، اما اینها قراردادهای ذهنی خود ما در حوزه ریاضی و منطق سوری هستند. یقینی هستند چون خود ما آنان را قرارداد کرده ایم، اما از جنس شناخت ما نسبت به جهان پیرامونی نیستند. من ایشان را توجه میدم به مسئله واقع و نفس الامر که در فلسفه اسلامی در نفس الامر صحبت میکنند، که حالا یکی از موارد منتهن الی واقعه. اینو من بعداً جواب خواهم داد مفصلاً. سومیش هم که فرمودید به این که نظرتون راجع به منطق دیالکتیک چیه، اینم ما بعداً در بحث مکاتب سوالمون. دو تا سوالشو من یکیشو رفرنس بهتون دادم که توی بحث‌های فلسفه اسلامی توی بحث واقع و مطابقت با واقع و نفس الامر باید پیگیری کرد. اون اونجا حالا ایشالا من در آینده یکی دو جلسه دیگه رو صحبت خواهم کرد. یکی دیگه از رفقا این سوال من خوشم خیلی عالی. یکی از رفقا سوال کرده بود که اینم البته من دعو ندارم جواب بدم. ببینید من سوالاتی که مثلا فرض کنید یه روایتی رو تو درس بخونم راجع به اون روایت، اما اینم شاید ایشان در واقع از من درخواست کرده که من یه راهنمایی بخونم جواب بدم. ببینید من جلسه گذشته بود، الان جلسه ششممون بود دیگه، چهارمه نه پنجمه، خوش گذشته. و اصلا در جلسه پنجم ما در جلسه سوم ظاهرا این حرف رو زدیم، گفتیم که آیه شریفه فرموده ان الدین عند الله الاسلام، اینجا فرمودن میگه که اسلام اینجا معنای دین نیست بلکه معنای تسلیمه. هر کجا که در آیات شریفه اسلام با دین آمد مراد دینه. و اگر مثلا گفت نحن و مسلمون، نه ما تسلیم شوندگان هستیم. توجه فرمودین اون عزیزی هم که سوال کرده مثلا آیه شریفه که فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خیلی آیات قشنگه، همین دو تا آیات کنار هم، دو تا آیه رو ان الدین عند الله الاسلام و من یفتر غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، غیر الاسلام دینن یقبل من و هو فی الاخرة من الخاسرین. اولا از خداوند علی در آیات قرآن هم اون دینی رو که پذیرفته بیان کرده. اون دین تنها دینش چیه؟ فلن یقبل من، لن نفی ابده، یعنی اصلا قبول نمی‌کنین حتی شما، حتی شما هر چی که هست اصلا قبول نمی کنی. هم محدوده دین اسلام رو بیان کرده، الیوم اکملت لکم، دین امروزتون، نه دین دیروزتون که علی نبود و نه دین فرداتون که علی رو میذارید کنار، دینی که در قدیر ترسیم شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام. اینجا اسلام من تسلیم نیست، بنا آنیز که پیامبر از روشن اسلام بوده و من یه دقیقه غیر الاسلام دینن، اینجا معنای آنیز که پیامبر از روشن اسلام آورده است. بعد یه سوال دیگه این راجع به رویت کردم که دیگه بحثی نداره، همه رو جواب دادم. یه عزیزی هم که اصلا کل بحث ما منوط به ایشان شد، البته سوالی که اخیراً آمد، یه کسی من دوستان گفت خب چرا قد بحث رو طولانیش بکنید و کشش میدید؟ من بحث رو کش نمیدم، گفتم این بحث برای شما متدینا حل شده است، اما ما داریم برای ناظر بیرونی داریم حلش بکنیم. اون کسی که از بیرون بخواد نگاه بکنه، اون کسی که به شما بگه آقا تو که میگی من خدا را قبول دارم، من اصلا میگم عالمی نیست تا تو خدایی را قبول داشته باشی. من میگم اصلا دین لازم نیست تا تو بگی دین اسلام معتبرترین دینه. خب ما اول باید به اینا جواب بدیم بعد بگیم خدا هم پیغمبر هست، اینا چی آوردن چی نه آوردن. اول باید به اونا جواب بدیم. البته ایشون خودشون هم در واقع عبارتی که نوشتن میخواستن در واقع مزاحی هم کرده باشن، خودش اولش چه اعتراض، یعنی انتقاد نداشته. الحمدلله رب العالمین.